ساعت 15 در تهران. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. شماره قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. و فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن 90 سالگی درگذشت. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته که احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه وی روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده است. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات او را خارج از وظایفش بداند به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از او ایراد شده بود. شماره قربانیان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تاکید کرد که هویت بعضی از جانباختگان این سانحه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش دی ان ای است. در همین حال احمد همتی نماینده سمنان در مجلس با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داد. در پی برخورد دو قطار مسافربری رؤسای سه قوه دستورهای جداگانه برای پیگیری این رویداد صادر کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معاون اول خود را مأمور رسیدگی به این سانحه کرده و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم از رئیس کل دادگستری استان سمنان خواسته که بعد از بررسی علل حادثه مقصران احتمالی را به دستگاه قضایی معرفی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از رئیس کمیسیون عمران مجلس خواسته در اسرع وقت کمیته‌ای برای بررسی این رویداد و ارائه گزارش تشکیل دهد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارش این خبر آورده که دو طرف با وجود روابط نزدیک اقتصادی در روابط منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند. آقای چاوشوغلو قرار است در جریان سفر خود با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف هم دیدار و مذاکره کند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا با حضور در تلویزیون این کشور گفت فرمانده کل انقلاب کوبا ساعت 10:29 دقیقه شامگاه جمعه درگذشت. فیدل کاسترو که به عنوان مهمترین نماد انقلاب کمونیستی در آمریکای لاتین شناخته میشد در سال 1959 با سرنگونی رژیم باتیستا رهبری حکومت کوبا را در دست گرفت. او سپس حدود 5 دهه نخست وزیر یا رئیس جمهوری این کشور بود و سرانجام در سال 2006 قدرت را به برادرش راول واگذار کرد. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید روسیه تمایل دارد که مجدداً از پایگاه هوایی نوژه همدان استفاده کند. وزیر دفاع ایران در واکنش به این درخواست روسیه در جمع بسیجیان وزارت دفاع گفت که ایران برای کمک به دولت قانونی سوریه هر کاری که لازم باشد با مسکو به عمل خواهد آورد. حسین دهخان همچنین گفت که خرید جنگنده سوخوی 30 از روسیه در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران قرار دارد. خرید واگن‌های باری موضوع جنجالی جدید در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی مسکو و تهران است، در حالی که روسیه صادرات واگن‌های باری به ایران را از مهمترین دستاوردهای تجاری خود می‌داند. در ایران این موضوع موجب اختلاف‌های شدید شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش اختصاصی تسنیم، یک ماه و نیم پس از آن که نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفت روی ریل میستد و اجازه ورود واگن‌ها را به کشور نمی‌دهد، آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگن‌های باری، خواستار دستور آزادسازی واردات واگن شد. خبرگزاری تسنیم متن این نامه را منتشر کرد و افزود این نامه نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم مخالفت وزارت صنعت بر واردات واگن اصرار دارد و برای تسهیل در این امر دست به دامان رئیس جمهور هم شده. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بالا تکلیفی مواجه شدند، از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند. از سوی دیگر پیوتر فراتکوف مدیر مرکز حمایت از صادرات روسیه ارسال واگن‌های باری به ایران را از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی دانست و طی دیدار با دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور گفت
فعالیت ما نتیجه بخش بوده و تا پایان سال حجم صادرات فرآورده های غیر نفتی که با حمایت ما انجام شده را به 8 میلیارد دلار خواهیم رساند و البته این تازه پله اول است. یکی از مهمترین این معاملات صادرات تجهیزات ریلی به ایران است که شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه تحت نظارت ما انجام داده.
روسیه در فوریه بهمن ماه گذشته از توافق فروش 5000 واگن باری به ایران خبر داد و بسیاری از رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی دو کشور در دوره پس تحریم خواندند. در سپتامبر گذشته خبرگزاری تاس با انتشار ویدئویی از واگن‌های باری با لوگوی MCP پارس اعلام کرد 600 واگن که ویژه ایران در کارخانه اورال واگن زاود تولید شده نخستین محموله است که راهی این کشور شد. همزمان بانک روس اکسیم اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار وام برای تأمین مراحل سخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد شد. در مقابل به محض انتشار خبر فروش واگن‌های باری روسی به ایران در بهمن ماه گذشته، مدیر عامل وقت واگن پارس این معامله را مشکوک خواند و معاون ناوگان راه آهن ایران به کلان را تکذیب کرد. اما شهریور ماه وزیر صنعت معدن و تجارت ایران صحت این خبر را تایید، اما خرید واگن‌ها از روسیه را کم سلیقگی توصیف و اعلام کرد از انجام این معامله ممانعت خواهد کرد. در واکنش الکساندر ماکاروف رئیس اتاق بازرگانی اورال، منطقه‌ای که دفتر مرکزی اورال واگن زاود در آنجا قرار دارد، ایران را شریک دشوار و کشوری که ورود به بازار آن بسیار پیچیده است توصیف کرد. الکسی جاریچ، تحلیلگر سیاسی و کارمند سابق روابط عمومی اورال واگن زاود، دشواری‌های همکاری با ایران را موقت و قابل حل می‌داند.
بازار ایران بسیار ویژه است، اما ما نیز قابلیت‌های ویژه‌ای داریم و در صادرات واگن به ایران به خوبی از رقابت با سایر تولیدکنندگان برمی‌آییم. در حالی که احتمال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران دوباره مطرح شده، شرایط همکاری‌های آتی ما ممکن است هموارتر نیز بشود و البته امتیاز اصلی ما تولید خودروهای زرهی است و هرچند ناچاریم برای هر قرارداد با ایران بجنگیم، اما از موفقیت همکاری با این کشور اطمینان داریم.
اورال واگن زاود از بزرگترین کارخانه های تجهیزات سنگین نظامی و غیر نظامی در روسیه است و از جمله تانکی T90 تولید میکند که درباره قصد ایران برای خرید آن خبرهای ضد و نقیض منتشر شده. این کارخانه پیشتر اعلام کرده بود آماده است پس از لغو تحریم های تسلیحاتی خط تولید این تانک را در ایران راه‌اندازی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب
ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند. ساعت 15:10 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که ایران و قدرت‌های جهانی از مدت‌ها پیش درباره محتوای توافق هسته‌ای در حال مذاکره هستند، اما وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرده. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی درباره موارد موجود در توافق هسته‌ای که ممکن است غرب مایل به بازنگری در محتوای آن باشد، می‌گوید:
عمده مسائلی که در توافق هسته‌ای وجود داره و باعث نگرانی بعضی از متحدین آمریکا و یا جناحای در داخل آمریکا هست، توانایی دسترسی به تولید بمب اتم هست در شرایطی که ایران بخواد به اون سمت گام برداره و هدف این هستش که اون زمان رو به حداقل برسونن. در حال حاضر ایران فقط 300 کیلوگرم از حدود 10,000 کیلو ذخیره اورانیوم غنی شده رو میتونه حفظ بکنه و 130 تن آب سنگین که در تولید پلوتونیوم به کار میره میتونه ذخیره بکنه، که البته اخیراً یک مقداری از این حد بالاتر رفته بود و آژانس اخطار داد که اون باید بشه به سرعت تخلیه بشه و ایرانی‌ها هم اون رو به انباری در عمان منتقل کردن که در آینده بتونن بفروشن. ولی تحلیل‌های ضد نقیض زیادی وجود داره از طرف مخالفین و موافقین که میتونه روی اون قسمت عمده زمان تولید بمب اتم تمرکز میکنه. معمولا
روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایران مذاکره جدید بر سر یک طرح جدید رو جدی گرفته ولی نسبت به اون هنوز متحد نشده. خب این ادعا از کجا ریشه میگیره و اصلا نشونه هایی در زمینه اون وجود داره؟
همینقدر که مسائلی که در غرب مطرح میشه و ایران براش معمولا پاسخ داره، چه در سطح وزارت خارجه چه در سطح رهبری، اینها همش نشون میده که یک مکالمه دست کم در این میان وجود داره بدون اینکه اعلام شده باشه، بدون اینکه رسمیت داشته باشه. و در واقع تعبیر وال استریت جورنال هم این هستش که ایران متحد و انجام مذاکره نشده، ولی از حدود چند هفته پیش یا دو ماه پیش تقریبا میشه گفت یک همچین مکالمه بین دو طرف وجود داره و دو طرف نسبت به اون واکنش نشون میدن.
خب حالا با توجه به مجموع این نکات، چرا در این آخرین هفته های کار دولت اوباما آمریکا سعی داره به این موضوع بپردازه؟
این سوال خیلی مهم و مربوط به قضیه است. ببینید، برجام یک محصول سیاست خارجی دولت اوباماست، برای ایران و برای آمریکا و برای هر دو طرف اهمیت خیلی زیادی داره. اگر مذاکرات رسیدن به این تفاهم زودتر انجام میشد و کوتاه‌تر بود، حالا عمر برجام بیش از یک سال بود و در دو طرف یک منافعی رو ایجاد کرده بود که همون منافع باعث تثبیت این قضیه و ثابت کردن وضعیت برجام میشد. حالا برجام آسیب پذیره و اوباما سعی میکنه، شما هر روز میبینید یک خبری در آمریکا هست، یک دستور جدیدی برای نوع معاملات بانک ها صورت میگیره، همه سعی میکنن که امکان لغو اون رو در آینده در موقعی که رئیس جمهور جدید میاد یا از طریق کنگره و غیره به حداقل برسونن. همین الان مسئله تحریم 10 ساله ایران که دوباره مطرح میشه خودش میتونه یه خطری برای برجام بشه. بنابراین هدف از این مذاکره و شروع مذاکره بیشتر تثبیت برجام و امکان باقی ماندن برجام به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی اوباما و ایران هستش.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی را میشنیدیم با جلیل روشندل، کارشناس استاد امنیت بین الملل در آمریکا. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. از همه خبرها میتونید در اونجا مطلع بشید و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.